ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله نیمه شب 27 تیر ماه سال 95 خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله درباره آخرین تحولات کودتای نافرجام در ترکیه و همچنین انتشار گزارش محرمانه 11 سپتامبر بیشتر خواهید شنید. اما قبل از شنیدن گزارش‌های مختلف در این زمینه، ابتدا بشنوید از آخرین خبرهای ایران و جهان از آزاده اسدی.
متشکرم از تو وحید. سلام به شما شب زنده‌داران در ایران. رسانه‌های ترکیه از بازداشت آکین اوزترک، فرمانده پیشین نیروی هوایی این کشور خبر دادند. مقام‌های امنیتی او را به عنوان رهبر کودتا معرفی کردند. دولت ترکیه همچنین در پی بازداشت‌های مرتبط با کودتای نافرجام ارتش روز شنبه یکی از اعضای بلند مرتبه قضایی کشور را هم دستگیر کرد. به گزارش رسانه‌های محلی، آلپارنس آلتان، یکی از 17 قاضی دادگاه قانون اساسی، بدون مشخص شدن اتهامی بازداشت شده است. دولت ترکیه میگوید دست کم 3000 سرباز مرتبط با کودتای نافرجام ترکیه بازداشت شدند. در همین حال وزیر خارجه آمریکا گفته است ایالات متحده هیچ درخواستی برای بازگرداندن فتح الله گلان به ترکیه دریافت نکرده است.
No, we haven't received any request with respect to Mr. Gulen. We
fully خبرگزاری رویترز جان کری که در لوکسامبورگ به سر می‌برد در این زمینه در مورد دست داشتن آقای گلن در کودتای نافرجام ترکیه از آنکارا خواست مدارکش را در مورد دخالت او در این زمینه ارائه کند. وزیر خارجه آمریکا پیش بینی کرده است پرسش‌های درباره آقای گلن مطرح خواهد شد. کمی پس از این سخنان بود که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در جمع طرفدارانش در استانبول از آمریکا خواست فتح الله گلن را به عنوان یکی از مخالفانش که در پنسیلوانیا زندگی می‌کند اخراج کند یا او را به ترکیه تحویل دهد. مقام‌های ترکیه آقای گلن را با کودتای نافرجام این کشور مرتبط می‌دانند. وزیر خارجه آمریکا از ترکیه خواسته است مدارکش را ارائه کند. به گزارش آسوشیتد پرس آقای اردوغان شامگاه شنبه در بین جمعیت در استانبول خودش را فرمانده ارتش خواند و گفت فقط بخش کوچکی از ارتش کودتا دست داشته است. آقای اردوغان در پاسخ به جمعیتی که درخواست اعدام کودتاگران را داشتند گفت این موضوع در مجلس بررسی خواهد شد. در همین حال بینالی یلدریم نخست وزیر ترکیه در نشست خبری با نامگذاری روز شنبه به نام روز اتحاد از مردم خواست که همچنان در خیابان‌ها بمانند و از آنها قدردانی کرد. نخست وزیر ترکیه گفت عاملان کودتا بیشتر عضو نیروهای هوایی، ژاندارمری و افراد دیگری که آنها را عوامل مسلح خواند بودند و افزود که کودتاگران بهای این اقدام را خواهند داد. نخست وزیر ترکیه با بیان اینکه بیش از 160 کشته، حدود 1400 تن زخمی و بیش از 2800 تن از اعضای ارتش از جمله اعضای بلندپایی آن بازداشت شدند گفت اوضاع کاملا تحت کنترل است. سازمان هواپیمایی کشور اعلام کرده است در پی نارامی‌های کودتای نافرجام ترکیه هواپیماهای بدون مسافر از تهران به مقصد ترکیه پرواز می‌کنند تا مسافران ایرانی را بازگردانند. به گزارش خبرگزاری ایلنا شنبه شب خط هوایی ایران ایر نخستین پرواز خالی را برای بازگشت مسافران ایرانی در ترکیه به استانبول فرستاده است. از سوی دیگر رئیس شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه از رفع محدودیت برای عبور و مرور کامیون‌ها در مرزهای مشترک ایران و ترکیه به ویژه مرز بازرگان خبر داده و گفته شرایط تقریبا عادی شده است. جلسه کمیسیون رسیدگی به پرونده پزشکی عباس کیارستمی با حضور فرزند او بهمن کیارستمی، نماینده وزیر بهداشت، دادستان انتظامی نظام پزشکی و برخی از مسئولان سینمایی در محل سازمان نظام پزشکی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا روز شنبه در این جلسه جزئیات مراحل درمان، پرسش‌ها و ابهامات مربوط به پرونده پزشکی آقای کیارستمی مطرح شد. خبرگزاری ایسنا هم گزارش داده وزیر بهداشت در حاشیه مراسمی در روز شنبه در مورد خطاهای پزشکی که پس از فوت عباس کیارستمی مطرح شده گفته است حرفهایی دارد که بعد از به سرانجام رسیدن پرونده پزشکی آقای کیارستمی خواهد گفت. استاندار تهران میگوید مشترکان پرمصرف آب و برق پایتخت اخطار گرفتند و در صورت افزایش مصرف آب و برق آنها قطع می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا حسین هاشمی روز شنبه در نشست اعلام کرد با وجود آنکه مشکلی در تامین آب وجود ندارد اما افزایش دمای هوا در تابستان و بالا رفتن مصرف انرژی باید با مدیریت مصرف آب و برق همراه باشد. به گفته این مقام مسئول اقدام‌های سختگیرانه اداره آب و برق استان تهران در قالب طرح‌های اقتصاد مقاومتی انجام می شود.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از آزادی اسدی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. نخست وزیر ترکیه میگوید بازگرداندن حکم اعدام در مورد طراحان کودتای نافرجام را دوباره بررسی میکنند.
در حال حاضر فضای سیاسی ترکیه به گونه ایست که تلاش میکنه دولت ترکیه که زهره چشمی از مخالفان بگیره و نطفه های محتمل اعتراضات بعدی رو اگر چنین چیزی باشه خفه کنه و از بین ببره.
انتشار گزارش محرمانه 11 سپتامبر، عربستان پرونده را مختوم دانست. نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی به اعتصاب قضای خود پایان داد.
اعتصاب قضای نرگس تمام شده چون شرطش این بوده به شرط تلفن با بچه ها به مدت 35 دقیقه صحبت کرد.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. در حالی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از پاکسازی گسترده در نهادهای نظامی و قضایی در ارتباط با کودتای اخیر خبر داده، اما بن علی بیلدرین نخست وزیر این کشور تاکید کرده که دولت قصد دارد اجرای دوباره حکم اعدام را در مورد طراحان کودتا بررسی کند. بیشتر بشنوید در همین زمین از رضا جمالی.
رجب طیب اردوغان و بن علی یلدریم رئیس جمهوری و نخست وزیر ترکیه از همان ساعات نخست وقوع کودتا در این کشور از برخورد شدید با عوامل کودتاگر خبر دادند. نتیجه این هشدار تاکنون به دستگیری هزاران نفر از نیروهای ارتش و بازداشت و برکناری صدها قاضی و مقام قضایی از سوی نیروهای هوادار دولت ترکیه شده است. در حالی که رئیس جمهوری ترکیه وعده پاکسازی گسترده وابستگان به کودتا در تمامی سطوح سیاسی، قضایی و نظامی را داده است، اما بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه تأکید کرده که دولت این کشور اجرای دوباره حکم اعدام در مورد طراحان کودتا را بررسی می کند. در سالهای اخیر در نظام قضایی ترکیه مجازات حبس ابد بدون تخفیف سنگین ترین مجازات کیفری به شمار می آید. این کشور بیش از یک دهه است که در راستای پذیرش کنوانسیون های اروپایی مجازات اعدام را از مجموعه حقوق کیفری خود حذف کرده است. تورج عطاوکی استاد دانشگاه در هلند و تحلیلگر مسائل ترکیه درباره احتمال اجرای حکم اعدام برای عوامل کودتای نافرجام اخیر در ترکیه و پیامدهای این تصمیم معتقد است.
در حال حاضر فضای سیاسی ترکیه به گونه ایست که تلاش میکنه دولت ترکیه که زهره چشمی از مخالفان بگیره و نطفه های محتمل اعتراضات بعدی رو اگر چنین چیزی باشه خفه کنه و از بین ببره. به این خاطر من این رو یک تهدید میدونم تا اینکه واقعا در گام های بعدی عملی بشه. تبعات بسیار وخیمی ممکنه این اجرای این تهدید برای ترکیه داشته باشه. ترکیه به نقد لغو مجازات اعدام رو به عنوان یک سنگ پایه نزدیکی با اتحادیه اروپا قرار داده و به این خاطر من فکر نمی کنم که به سادگی دولت ترکیه تن به زیر پا گذاشتن از اون چیزی بده که سالها پیش به اون رأی داد.
خبرگزاری دولتی ترکیه گزارش داده افرادی که تاکنون در ارتباط با کودتای نافرجام در این کشور بازداشت شدند با فتح الله گولن شخصیت مذهبی و مخالف رئیس جمهوری ترکیه در ارتباط بودند. آقای گولن سالهاست که در آمریکا زندگی می‌کند، اما دوری هزاران فرسنگی او از ترکیه دلیل بر آن نشد که جملگی مقامات ارشد دولت ترکیه او را محور و شخص اصلی پشت کودتای نافرجام اخیر معرفی نکنند. فتح الله گولن کیست و چه جایگاهی در نظام سیاسی و اجتماعی ترکیه دارد؟ تورج عطاوکی.
فتح الله گولن پدر معنوی تمام اسلامگرایان امروز ترکیه است. خود آقای اردوان، یاران آقای اردوان در دامن فتح الله گولن در حقیقت پرورش پیدا کردند. آنچه که آقای فتح الله گولن پیش کشید نوعی ادغام ناسیونالیسم ترک با اسلامگرایی بود. به نوعی میخواست میراثدار سنت دیرپای عثمانی باشه با رگه هایی از جمهوریت امروزین ترکیه.
ساعتی پس از اعلام کودتا در ترکیه فتح الله گولن اتهام دست داشتن در این کودتا را رد کرده و آن را قویا محکوم کرده است، اما نخست وزیر ترکیه به صراحت او را سردسته گروه های تروریستی خوانده و گفته است کشوری که از این شخص حمایت کند دوست ترکیه نخواهد بود. در واکنش به این اظهارات، جان کری وزیر خارجه آمریکا از دولت ترکیه خواسته تا مدارک خود را در ارتباط با نقش فتح الله گولن در کودتای اخیر ارائه کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کری اضافه کرده که واشنگتن هنوز هیچ درخواستی از دولت ترکیه برای استرداد فتح الله گولن دریافت نکرده است. اما چرا انگشت اتهام حزب حاکم عدالت و توسعه در ارتباط با کودتای نافرجام به این سرعت به سمت فتح الله گولن رفت؟ تورج عطابکی:
اگر که جستجو برای مخالفان سیاسی و محکوم کردن اونها، به زندان انداختن اونها کار ساده‌ای باشه، در مورد هواداران فتح الله گولن این کار ساده نیست. به راحتی نمیتونید یک هوادار فتح الله گولن رو در بروکراسی ترکیه یا در ساختار نیروهای انتظامی ترکیه پیدا کنید. رفتارشون درست شبیه رفتار هواداران آقای اردوغان هستش. بنابراین این یک کابوسیه برای آقای اردوغان. فضای سیاسی ترکیه به گونه ای رقم خورده که فتح الله گولن شده نمادی از مخالفت با دولت آقای اردوغان. بنابراین جای تعجب نیست وقتی که چنین کودتایی شکل میگیره، نخستین واکنش آقای اردوغان و یاران آقای اردوغان این باشه که پشت تمام این رخدادها آقای فتح الله گولن نشسته.
بسیاری از کشورهای منطقه و اروپایی کودتای نافرجام در ترکیه را محکوم کردند. در این میان آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، ضمن محکومیت شدید این کودتا از رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه خواسته تا با عوامل کودتا در آن کشور قانونمند رفتار کند.
نخست وزیر ترکیه میگوید بازگرداندن حکم اعدام در مورد طراحان کودتای نافرجام را دوباره بررسی میکنند. گزارش همکارم رضا جمالی رو میشنیدید. اما درباره کودتای نافرجام ترکیه و نقش ارتش این کشور در این کودتا موضوع گفتگویی بود که همکارم بابک غفوری آذر با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین‌الملل در آلمان، در میون گذاشته که میشنوید.
هم بخشی از ارتش هیچ وقت نتونست خودش رو با این سیاست‌های دولت اردوغان بعد از سال 2002 هماهنگ بکنه. ارتش خودش رو به اصطلاح مدافع و پایگاه و عمده اون سکولاریسم دوران آتاتورک میدونست. اردوغان به خصوص از زمانی که به قدرت رسید، خب سعی کرد خصوص از طریق طرح ورود به اتحادیه اروپا در صدد خارج کردن ارتش از صحنه سیاسی ترکیه هم بر بیاد، که با این اهرم تا حدود زیادی هم موفق شد. بیش از پیش ارتش به کنار رونده شد، برخی از سطوحش تغییر کردن به خواست اردوغان. در سالهای گذشته ما می‌دیدیم که بخشی از ارتش هم، بخشی از فرماندهان قبلی و سابقش و رده‌های میانی هم، تحت عنوان اینی که مخالفن با اردوغان یا قصد کودتا داشتن رو محاکمه کردن، محاکمه‌های بحث‌انگیز. اینها همه بخشی از ارتش رو در موضع منفی نسبت به اردوغان قرار داده بود. ضمن اینکه محافلی هم در ارتش بودن که خب اون فتح الله گولن، جنبش فتح الله گولن، جنبش خدمت که زمانی متحد آقای اردوغان در به دستگیری قدرت بود، بودند و اونها هم با توجه به اینکه دو بخش از جامعه سیاسی یا اجتماعی ترکیه روبروی هم ایستادن در سالهای اخیر، اون هواداران گولن هم در ارتش به نوعی بیش از پیش در موضع مخالفت با آقای اردوغان افتادند. همه اینها کمک کرده بود که ظاهرا این کودتا یواش یواش شکل بگیره. منتها خب به نظر میاد که کودتاگران هم به لحاظ تعیین لحظه و هم به لحاظ فنی و تدارکات دچار اشتباهات اساسی شدند.
سوال اصلی درباره این اتفاق همینه که آیا کودتاگران به همه تحولات واقف نبودند و برنامه‌ریزی‌های کامل نکردند، یا پشتیبانی‌ها یا اتفاقات پیشبینی نشده‌ای براشون پیش اومد که نتونن به نتیجه برسن؟
برخی عوامل دیگر رو در نظر نگرفته بودن. یکی اینه که به هر صورت درسته که آقای اردوغان توی تعطیلاته، ولی میتونه از همونجا هم به نوعی علیه کودتا وارد عمل بشه. نقش رسانه‌ها رو اصلا اینا به حساب نیاورده بودن که باید چجوری رسانه‌ها کنترل رو اعمال بکنن، طوری که آقای اردوغان از طریق یه شبکه تلویزیونی تونس خب بسیجی رو راه بندازه. و به نوعی به نظر میاد در همون کاتگوری و چارچوب کودتای آقای کنان ایورن تو سال 1980 عمل کردن که این مسائل رو در نظر نگرفته بودن. ضمن اینی که خب آقای اردوغان در این هفته های اخیر به خصوص برخی از سیاستاش که در سطح جامعه هم زیاد هوادار نداره، از جمله در مورد مسائل منطقه‌ای رو اصلاح کرده بود، حتی با ارتش کنار اومده بود، بخشی از قدرتش رو که ازش حذف کرده بود دوباره بهش برگردوند، از جمله اینی که بتونه در زمینه مقابله با کردها با دست بازتری عمل بکنه. اینها رو همه رو کرده بود و در همچین شرایطی بیان و اینها دست به کودتا بزنن، به نظر میاد تابع این محاسبه بوده که اگر همین ایام دیگه نکنیم، شاید با توجه به تغییری که در ساختار سیاسی ترکیه به وجود میاد از طریق تغییر قانون اساسی که آقای اردوغان میخواد انجام بده، مجموعاً دیگه شرایطی نباشه که ارتش بتونه همین مقدار نیرو هم بسیج بکنه برای کودتا.
الان مجموع صحبت ها مبنی بر تحکیم قدرت آقای اردوغان هست پس از تحولات اخیر. فکر میکنید واقعا قدرت آقای اردوغان به چه سمتی خواهد رفت؟
آقای اردوغان حداقل از این کودتا این هم باید گرفته باشه که جامعه به هر صورت بخشیش با این سیاست ها موافق نبوده، همچنان این جامعه قطبی هست به طور نسبی و اگر بخواد همون سیاست ها رو ادامه بده معلوم نیست که لزوما این وضع بهتر بشه. توی همچین شرایطی که ارتش تضعیف شده و نه تو مسائل سیاسی داخلی دیگه میتونه بهش متکی بشه، تو عرصه منطقه ای هم دیگه اون قدرت مثلا برای حرفش رو کسی جدی نخواهد گرفت و اگر همونطوری گفته شد نیروهای سیاسی احزاب اینها در داخل خوب عمل بکنند که آقای اردوغان نتونه راحت اونا رو به کودتاچیا به آقای فتح الله گولان نسبت بده و مخالفت ها و انتقاد ها رو سرکوب بکنه، همه اینها در کنار این که کشورهای غربی هم متحدان ترکیه هم چه نوع مواضعی بگیرن چه روی کردهای در پیش بگیرن یه مقدار میتونه قدرت عمل آقای اردوغان رو محدود بکنه و این نگرانی که برای ابراز میشه رو آنچنان موردی برای بسیار تحققش ایجاد نکنه.
نقش ارتش ترکیه در کودتای نافرجام این کشور عنوان گفتگوی بابک غفوری آذر بود با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین‌الملل در آلمان. شما میتونید آخرین تحولات مرتبط با کودتای نافرجام در ترکیه رو در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید، به ویژه مطلبی با عنوان 5 دلیل برای شکست کودتای نظامی در ترکیه رو. در ادامه مجله نیمه شب امشب تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا درباره همین کودتا در ترکیه آماده است که با هم می‌شنویم.
والله به کودتای ترکیه به نظر من آقای اردوان چون با ملت خودش بده، با کردها بده، داره کردها رو نابود می‌کنه، می‌کشه. اون برام مدتی بود که کمک به داعش می‌کرد و اسلحه به داعش می‌داد. مردم و ارتش اینو درک کرده بودن، ولی متاسفانه این ادهی که اومدن نوشتن کودتا به سرانجام برسه، اینا بعدن پشیمون خواهند شد، مثل ما ایرانی ها که الان پشیمونیم از انقلابی که کردیم. بچه هامون دارن زجر میکشن، نوه هامون دارن زجر میکشن، اینا هم بعدها پشیمون خواهند شد، چون این ادهی که بلند شدن کودتا کردن اینا انسانهای با غیرت با شرفی بودن که میخواستن حکومت رو از دست این انسانی که به جز خودش کسی رو قبول نداره مثل آقای خامنه ای نجات بده.
شما در مورد کودتا ترکیه چه فکر میکنید؟ واقعا شما فکر میکنید که این واقعی کودتا بود؟ یعنی که نه، یک شرط کودتا که توسط شرط آقای اردوغان به خوبی طراحی شده، من که شرط ندارم.
این کودتا در ترکیه به دست خود اردوغان شکل گرفت، چون که از این به بعد میتواند به راحتی سیاست‌های خود را دنبال کند و جوابگوی هیچ کسی نباشد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان با موضوع ترکیه با شما هستیم. کودتایی که در این کشور صورت گرفت با واکنش سریع مقام‌های ایرانی مواجه شد و همه اونها از دولت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور حمایت کردند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
در پی اعلام کودتای نظامی در ترکیه شماری از مقام‌های ایرانی نسبت به آن واکنش نشان دادند و تأکید کردند که تحولات این کشور را به دقت زیر نظر دارند. به گزارش ایسنا، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ضمن اعلام حمایت ایران از دولت قانونی ترکیه از امنیت کافی مرزهای شمال غرب کشور خبر داد. شمخانی با اشاره به پیگیری لحظه به لحظه تحولات از ابتدای موضوع و تماس نزدیک با نهادها و مقامات ترکیه تصریح کرد ایران با هر نوع کودتا چه داخلی و چه با پشتیبانی طرفهای خارجی مخالف است.
همواره جمهوری اسلامی ایران موضع اصولی و ثابتش نسبت به همه محیط‌های حکومتی اینه که کودتا را نفی میکنه و انتخاب دولت مبتنی بر آرای مردم رو انتخاب واقعی مردم یک کشور میدونه. توی حادثه ترکیه هم به طبع این اصول و این معادله حاکم بوده. جمهوری اسلامی ایران از لحظه بروز حادثه این نکته رو در ذهن داشته که انتخاب مردم سالارانه حکومت در ترکیه ارجحیت داره بر یک کودتای نافرجام، ناقص و غیر مردمی.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز در سومین تماس تلفنی بعد از آغاز بحران ترکیه با همتای ترک خود گفتگو و تبادل نظر کرد. به گزارش ایرنا از مرکز دیپلماسی رسانه‌ای وزارت امور خارجه در این گفتگو مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه گزارشی از آخرین وضعیت کشورش را در اختیار محمد جواد ظریف قرار داد. آقای ظریف طی پیامی که در صفحه توییتری خود منتشر کرد نیز نوشت که دفاع مردم ترکیه از دموکراسی و دولت ثابت کرد که کودتا در این منطقه هیچ جایگاهی ندارد و به گفته وی محکوم به شکست است. در میان مقام‌های ایرانی که پیرامون وقوع کودتا در ترکیه اظهار نظر کرده‌اند، شاید بتوان گفته‌های علی اکبر ولایتی مشاور رهبر ایران در امور بین‌الملل را کمی متفاوت از دیگران تلقی کرد. آقای ولایتی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم ضمن اعلام اینکه جمهوری اسلامی ایران با کودتا در ترکیه و اساساً هر گونه کودتا و تحمیل نظر با زور مخالف است، ابراز امیدواری کرد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم به رأی مردم سوریه احترام بگذارد. اشاره مشاور رهبر ایران به اختلاف ایران و ترکیه در مورد رژیم بشار اسد در سوریه است که از آغاز ناآرامی‌ها در این کشور دو دیدگاه و برخورد متضاد نسبت به وی داشتند. از سوی دیگر حسن قشقاوی معاون وزارت امور خارجه در امور ایرانیان خارج از کشور با بیان اینکه ایرانیان در جریان کودتای ترکیه آسیب ندیدند از تلاش این وزارتخانه برای عادی شدن پروازهای ایران ترکیه به منظور بازگشت ایرانیان به کشور خبر داد. این سخنان در حالی بیان می شود که به گفته یک مقام فرودگاه امام خمینی تمام پروازهای ایران از این فرودگاه به ترکیه لغو شده است. کوروش فتاحی خاطرنشان کرد تصمیم گیری برای ادامه لغو پروازها متعاقباً اعلام خواهد شد.
این صدا صدای رادیو فرداست.
شنوندین مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گفتگوی رو خواهید شنید با این موضوع که گزارش 28 صفحه‌ای کمیته تحقیق کنگره آمریکا در مورد ارتباط احتمالی دولت عربستان و حادثه 11 سپتامبر سرانجام روز جمعه منتشر شد. همکارم مهرداد میردامادی که این گزارش رو پیگیری کرده هم اکنون در استودیو با ماست. آقای میردامادی ممنون که با ما هستی. این گزارش حاوی چه نکاتی بوده و چه مسائلی مطرح شده که بعد از 13 سال که به هر حال مهر محرمانه روش خورده بود قابل انتشار شده الان به نوعی بخشایش البته گویا؟
بله، اول همینجوری که شما گفتین این توضیحو باید بدم که این 28 صفحه یک چیزی نزدیک به یک صفحه و نیم تا دو صفحش همچنان غیر قابل انتشار بوده. بنابراین اگر متن دیده بشه میبینیم که روی برخی از قسمتاش رنگ سیاه گذاشتن و خونده نمیشه. اما همونجور که همه که ماجراهای روابط ایالات متحده و عربستان پیگیری کردن میدونن، این گزارش از زمان به اصطلاح تکمیلش در سال 2002 خودش شده مبنایی برای تحقیقات بعدی که دو تا چیز رو بررسی کرده. یکی ارتباط احتمالی عناصری از دولت عربستان، از القاعده و تروریستایی که تروریستای جهادی خونده میشن، و دیگه اینکه کسایی که یعنی تحقیقاتی که در پی اون بوده که روشن بکنه که اینها که به خاک آمریکا حمله کردن از چه منابع مالی تغذیه می‌کردن. اما همونجوری که باز می‌دونیم از بعد از حملات 11 سپتامبر و ارتباط بن لادن با خاندان آل سعود همیشه این مسئله مطرح بود که عربستان چه ارتباطی می‌تونه داشته باشه با اینا. و به خاطر حساسیت روابط سیاسی واشنگتن و ریاض و بالا و پایین هایی که داشته، همیشه باعث شده که این گزارش که توسط جورج بوش مهر محرمانه بهش خورد بود و غیر قابل انتشار بود، سال به سال انتشارش عقب بیفته و همین عقب افتادنش و اینکه باز مسئله عربستان در میون هست، رمزالود و رازالود کرده بود این گزارش.
آیا موارد مشخصی در این گزارش وجود داره که به افراد منتسب به خاندان عربستان سعودی اشاره‌ای شده باشه؟
این گزارش رو موقعی که نگاه بکنیم مثل یک کاتالوگی میمونه از یک سری ملاقات بین افرادی که مشکوکند و یک سری اتفاقات و حوادثی که باز به شکل مشکوک پشت سر هم دیگه تکرار میشن. به طور مشخص اسمی که اینجا در این گزارش برده شده از شاهزاده بندر بن سلطانه که از سال 1983 تا 2005 سفیر سعودی در آمریکا بوده. توی این گزارش آمده که ایشون چند بار پول واریز کرده به حساب یک نفر دیگه که این آدم گمان برده می شده که جاسوس عربستان هست در داخل آمریکا و در صدد ایجاد یک شبکه از جاسوس ها هست. حالا این شبکه بعدن یک ارتباطی پیدا شده باهاش و کسایی که در هواپیما ربایی منتهی به 11 سپتامبر شرکت داشتند. یا یک فردی به نام ابوزبیده در پاکستان دستگیر میشه در دفتر تلفن اون که کد بندی شده بوده، کد شماره تلفن شرکتی بوده که کار نظافت و تعمیر و نگهداری به اصطلاح منزل مسکونی همین شاهزاده بندر بن سلطان رو در کلرادو بر عهده داشته، یا شماره بادیگارد بندر بن سلطان تو اون دفتر تلفن بوده. همچنین رد پایی هست از پولی که همسر بندر بن سلطان به یک خانومی دیگه داده که اون هم جز به این شبکه جاسوسی بوده.
خیلی متشکرم، خیلی تمایل داشتیم بیشتر درباره این گزارش با شما صحبت می‌کردیم. وقتمون خیلی کوتاه، ممنون که با ما بودید. مهرداد میردامادی بود که درباره انتشار گزارش محرمانه 11 سپتامبر که روز جمعه بخشای مهمی از اون منتشر شد با ما صحبت می‌کرد. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی روز هفتم تیر ماه در اعتراض به ممانعت دادستانی از گفتگوی تلفنی با فرزندانش دست به اعتصاب قضا زد، اعتصابی که نزدیک به 20 روز طول کشید. سمیرا قرایی در گفتگو با تغییر رحمانی در پاریس با او گفتگوی داشته بعد از پایان اعتصاب قضای خانم محمدی.
اعتصاب قضای نرگس تمام شده، چون شرطش این بوده به شرط تلفن با بچه‌ها اعتصاب قضاش خاتمه بوده. نه، ایشان هنوز نمیدونه با من صحبت کنی، هنوز این ممنوعیت وجود داره، ولی با بچه‌ها به مدت 35 دقیقه صحبت کرد و قرار شده است که هفته یک بار با بچه‌ها صحبت کنه. همون حرف یعنی همونجوری که علی و کیانا گفته که من هفته یک بار با شما صحبت میکنم و من امیدوارم این روال ادامه پیدا کنه.
آقای رحمانی، آیا از وضعیت جسمانی خانم محمدی اطلاعی در دست دارید؟ بعد از 20 روز اعتصاب قضا در چه وضعیت جسمانی به سر میبرند؟
تلاش شد که این اعتصاب چهارشنبه بشکنه، چهارشنبه هفته گذشته با وسادت خانم زرمین دکتر عطایی همسر مهندس صحابی و خانم فیروزه صابر و همچنین خانم و بسیاری از خانم‌های فعال که در جامعه ایران هستند در نهادهای مدنی و جای دیگه، و قرار بود چهارشنبه نرگس به ما تلفن بکنه و هر شکلی تا شنبه عقب افتاد. نرگس 14 تا دارو مصرف میکنه و تو در این اعتصاب قضایی داروها کمتر مصرف شده. دکترش گفته بود که حتی یک روز اعتصاب قضایی اضافه خطرناکه، این خیلی ها رو به واکنش انداخت که سعی کنن این مسئله رو حل کنه. تو واقعا توجیه نداشت عدم تماس تلفنی با بچه ها و بهانه ای که می آوردن. و همین خاطر وضعیت جسمیش الان در حال حاضر بد نیست، ولی در جریان اعتصاب قضا 3-4 بار به بهداری رفته، بهش تاکید شده بود که داروهاشو باید مصرف کنه و میدونیم در حالت اعتصاب قضا مصرف داروها امکان داره اثر خودش نداشته باشه. بیماری نرگس الان داره کنترل میشه، نه حل میشه. من اینو بارها گفتم و قابل توجه حقوق قضایی هم باید باشه. آیا نکته که در این اعتصاب قضا بود واقعا برای تماس تلفنی مادر بود اعتصاب قضا کنه؟ ولی نکته مهمتر این بود نرگس برای اینکه صدای دیگران شده بود زندان رفته، یه فعال حقوقش باید همینطوری باشه. ولی این بار خیلی از صدای نرگس شدن تا این مسئله حل بشه. نهادهای مدنی خارج و داخل کشور، طوفان تیوتری، چهره های مذهبی، چهره های ملی و چهره های مدنی و حتی کمپین های خودجوش و اجتماعی که برای حل این مشکل را افتاد، همه اینا قابل توجه بود و باید واقعا خود قابل تقدیر و ستایش از کسایی که بهش توجه کرده.
آقای رحمانی، آیا از این به بعد تضمین شده هست که خانم محمدی بتونه هفته یک بار با فرزندانش تلفنی صحبت کنه؟
به وکیل قول دادن که هفته یک بار اتفاق خواهد افتاد و نرگس میتواند به بچه هم گفته من هفته یک بار با شما تماس میگیرم. ما انتظار داریم اتفاق بیفته و این چیز طبیعی هم هست. این حق کنی زندان میدارن و باید همه بهش برسن. باید دید که گفته غذاییه به طرف حق میرود، یه بازم باید میخواد از این مسئول به عنوان امتیاز استفاده کنه. نه، همه باید در آینده آزمونش مشخص بشه، ولی فعلا ظاهرا قول دادن که هفته یک بار امکان تماس تلفنی به بچه ها داره.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، به اعتصاب قضای خود پایان داد. گفتگوی سمیرا قرایی رو میشنیدید با تغییر رحمانی، همسر نرگس محمدی. در ادامه مجله نیمه شب گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو میشنوید.
تیم ملی والیبال جوانان ایران با پیروزی بر ژاپن به فینال مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا راه یافت. در این مسابقات که در تایوان جریان دارد، جوانان ایران با نتیجه 3-1 بر ژاپن پیروز شدند. در بازی دیگر نیمه نهایی، تیم ملی والیبال جوانان چین با پیروزی بر کره جنوبی فینالیست شد تا امروز یک شنبه با ایران روبرو شود. بهروز عطایی، سرمربی تیم ملی والیبال جوانان ایران، در گفتگوی تلفنی با شبکه 3 گفت اگر ایران در فینال امروز چین را شکست دهد، برای نخستین بار در این مسابقات یک تیم از ایران در شرق آسیا به مقام قهرمانی میرسد.
این موضوع مهم وجود داره. ما در مسابقات در طول سالهای اخیر، در کل سالهایی که در مسابقات جوانان آسیا برگزار شد، هیچ تیمی در شرق آسیا از ایران قهرمان بازی ها در شرق آسیا نشد. همیشه بازی ها در تهران بوده، در کشور عربی، و امیدواریم که این سنت شکنی رو بکنیم و بتونیم در شرق آسیا قهرمان این بازی ها بشیم.
ایران تاکنون 5 بار قهرمان آسیا شده، 4 بار در تهران و 1 بار در بحرین. چین 3 قهرمانی در کارنامه دارد. 2 فینالیست امروز مسابقات والیبال جوانان آسیا، ایران و چین، سال آینده در مسابقات جوانان جهان که در جمهوری چک برگزار می شود نمایندگان آسیا خواهند بود. در تهران و در مسابقات تنیس دسته 3 جام دیویس منطقه آسیا، تیم ایران سوریه را شکست داد و به دسته دوم ارتقا یافت. پیروزی ایران با نتیجه 2-1 به دست آمد. در انفرادی، انوشا شاهقلی برنده و شاهین خالدان بازنده شد. و در دو نفری تیم ایران مرکب از شاهقلی معدنچی به پیروزی رسید و همراه هنگ کنگ جواز صعود به دسته دوم را دریافت کرد. فدراسیون فوتبال اعلام کرد مسابقه سوپرجام باشگاه‌های ایران روز سه‌شنبه پس فردا در فولادشهر اصفهان میان استقلال خوزستان، قهرمان لیگ برتر، و زوباهن برنده جام حذفی باشگاه‌ها برگزار خواهد شد. چون تیم زوباهن تمام هزینه‌های سفر تیم میهمان یعنی استقلال خوزستان را تقبل کرده، به عنوان میزبان این تک مسابقه پذیرفته شده. در کشورهای صاحب فوتبال چنین مسابقه‌ای معمولاً یا به صورت رفت و برگشت است یا در زمین بی‌طرف یا در زمینی که پیش از آغاز لیگ و جام حذفی به عنوان میزبان انتخاب شده. در لهستان لیگ جهانی والیبال یکی از فینالیست‌های خود را شناخت. تیم ملی والیبال صربستان با پیروزی 3-2 بر تیم ملی والیبال ایتالیا به فینال مسابقات راه یافت. طرف دیگر فینال یکی از دو تیم فرانسه یا برزیل خواهد بود. ایران در دور مقدماتی این مسابقات با کسب عنوان هفتمی موفق به حضور در میان 5 تیم برتر جهان نشد. و تور دو فرانس، معتبرترین تور دوچرخه‌سواری جهان، روز شنبه 14 مرحله خود را پشت سر گذاشت. کریستوفر فروم، دوچرخه سوار بریتانیایی، تا کنون پس از طی حدود 2560 کیلومتر در مجموع 14 مرحله همچنان پیشتاز است. پس از او باوک مولما از هلند و دیگر دوچرخه سوار بریتانیا آدام ییتس دوم و سومند. 7 مرحله دیگر از تور دو فرانس باقی است.
خب بعد از این گزارش ورزشی حبیب روشنزاده نوبت میرسه به میزگرد هفتگی ویژه رادیو فردا. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در پی حمله خونبار پنجشنبه شب در نیس فرانسه که 84 کشته بر جای گذاشت، پیش زمینه ها و پیامت های این حادثه رو مورد بحث قرار داده. من وحید پورساد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم. از شما دعوت میکنم شنونده میزگرد هفتگی رادیو فردا باشید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پرچم‌های فرانسه نیمه افراشته است. از روز شنبه در این کشور 3 روز عزای عمومی در سوگ قربانیان حمله شهر ساحلی نیس آغاز شد. پنجشنبه شب راننده یک کامیون جمعیت شرکت کننده در جشن ملی روز باستیل در این شهر را عمدن زیر گرفت، 84 تن را کشت و حدود 200 نفر دیگر را مجروح کرد که حال حدود 50 نفر از آنان وخیم اعلام شده است. مرد مهاجم 31 ساله فرانسوی متولد تونس سپس به ضرب گلوله پلیس کشته شد. روز شنبه گروه خلافت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این حمله مرگبار را بر عهده گرفت و راننده کامیون را سرباز این گروه نامید که بر پایه فراخوان این تشکل به کشتن شهروندان کشورهای مؤتلف بر ضد داعش این اقدام را انجام داده است. از زمان حمله های اعضای گروه خلافت اسلامی به پاریس در پاییز گذشته تا پنجشنبه شب حمله دیگری انجام نشده بود. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه سربلند از اینکه شبکه های مهاجم را حتی در دوران یک ماهه برگزاری مسابقات فوتبال جام ملت های اروپا در این کشور مهار کرده، تصمیم به لغو شرایط اضطراری گرفت. اما به فاصله کوتاهی از اعلام این خبر، شهر نیس استراحتگاه تابستانی بسیاری از گردشگران به صحنه کشتاری خونین بدل شد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با بررسی پرسش‌هایی که حمله پنجشنبه شب نیس در مطبوعات و محافل حقوق بشری و سیاسی فرانسه دامن زده است. در بحث میانه ستاره ثابتی، شاهد عینی حمله و وبلاگ نویس در شهر نیس، رضا معینی، مسئول ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس، و در همین شهر عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر. خانم ثابتی، مشاهده عینی شما از پنجشنبه شب که روی بالکن خونتون در نیس مشغول تماشای آتش‌بازی جشن روز ملی باستیل فرانسه بودین تا امروز چی بوده به طور خلاصه؟
والا پنجشنبه شب که این اتفاق واقعا وحشتناک، روی بالکن خونه نگاه میکردیم، یکی از دوستان دخترش در خیابان همین پرومنت زانگله بود، ما زنگ زد و متوجه شدیم، بعد دیدیم که آمبولانس ها و اینا میرن. صبح من رفتم شهر، واقعا شهر در حال عزا، در حال شوک. اینجا میدونین جای تابستونی و تفریحی، مردم همیشه اینجا برای خوشی میان، پناه میارن اینجا از بدیای دنیا برای خوشی. برای همین خیلی عجیبه که اینجا رو اینجوری ببینیم. تمام این پلاژا به اصطلاح این لب دریا بسته، حتی توی آب نمیذاشتن کسی بره. پرومنت دزانگلم که هنوز بسته است. صبح من رفتم، مردم همینجور راه میرفتن. من خودم واقعا اگر چیزی ننویسم یا صحبت نکنم، یک حالت عجیبی بهم دست میده، بلا تکلیفی و شک و ناراحتی و عصبانیت و خیلی، همه میتونم بگم همه همین حال منو دارن.
ممنون خانم ثابتی. آقای معینی، پوشش خبری حادثه از واکنش شهروندان و جامعه به حمله پنجشنبه شب در نیس چگونه بوده تا حالا با توجه به این گفته های خانم ثابتی؟
من نخست به خانم ثابتی تسلیت میگم و به همه ساکنان شهر نیس از این فاجعه‌ای که به وجود آمده. متاسفانه در فرانسه به ویژه نوعی از اطلاع رسانی به وجود آمده یا مد شده پس از این حملات متعدد که عملا اطلاع رسانی نیست، عملا غیر واقعی، فقط صحبت کردن از کشتار و مرگ و دیگر است. اطلاع رسانی به نظر من اطلاع رسانی از وضعیتی است که بر سر این کشور آمده است، یعنی اینی که در هر گوشه‌ای از این کشور میتوان به راحتی شهروندان را مورد تهدید قرار داد، علی‌رغم آن که دولت وضعیت اضطراری برقرار کرده، علی‌رغم آن که به نوعی نمیشود با ترور کور هم آنگونه که باید برخورد کرد. اما گزارشدهی از مرگ و تصویر جنازه گزارشدهی نیست، یا تنها گزارشدهی نیست. اینکه چرا با آنکه قشون نظامی و پلیس در فرانسه بسیج شده و از نظر دولت نوعی حکومت اضطراری یا وضعیت اضطراری برقرار شده، چرا همچنان می توانند این تروریست ها بر جان مردم حمله کنند به این گونه؟
آقای لاهیجی، فدراسیون جامعه های جهانی حقوق بشر که شما رئیس اون هستید با دادن بیانیه حمله نیس رو محکوم کرده. حالا کارنامه دولت مثلا و پلیس فرانسه در مهار کردن شبکه های تروریستی چگونه بوده؟
البته مسئله اطلاع رسانی به اون صورتی که آقای معینی میگن، اصولا در کلیه اموری که مربوط به امنیت ملی باشه مسلم زیر نظر وزارت کشور و تمام دهان سرویس‌های امنیتیه. ولی از نخستین روزها دولت فرانسه، از رئیس جمهور، نخست وزیر و دیگران به دوام میگویند که ما در حال جنگ هستیم. البته جنگ به معنی جنگ سنتی نیست، یعنی جنگ دو کشور با هم یا جنگ دو ملت با هم. به لحاظی که میدونید از نخستین سال قرن 21 با واقعی 11 سپتامبر دنیا وارد یک فاز جدیدی شد، یعنی فاز یک گروه هایی که خب این گروه ها بالا به عنوان گروه های جهادی به مقابله و درگیری علنی با دولت ها پرداختن. دیگه جنگ ها بین دولت ها نبود و بعد هم دیدیم با وجود آمدن القاعده و با گروه های دیگه و بالاخره با وجود آمدن حکومت اسلامی داعش که البته یکی از عوامل مؤثرش هم حمله به آمریکا و سقوط صدام حسین و الان میدونید در عراق بخشش قلمرو حکومت داعش، همچنین که یه بخشش هم در سوریه است. یعنی میخوام بگم که با توجه به اینکه فرانسه هم حضور داره چه در عراق چه در سوریه چه در صحرا در کشورهای شمال آفریقا و مؤثر در این رودررویی، بنابراین هرچی هم مقامات پلیس بخواهند واقعا به مقابله با این فعالیت ها و عملیات توریستی بردن، برای خودشون هم نخست وزیر فرانسه تاکید کرد که ما هیچ نمیتوانیم تضمین بکنیم که در آینده که همچین وقایع اتفاق نخواهد افتاد.
ممنونم ازتون. حالا در ادامه
بحث، اگر در گذشته از سلاح گرم استفاده میشد، الان از هر نوع وسیله‌ای برای ادامه این رو در روی متاسفانه استفاده میشه، حتی از وسایل نقلیه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
خانم ثابتی، در بحثایی که از پنجشنبه شب به بعد در میان شهروندان و ساکنان نیس شاهدش بودین، چه نکته هایی بوده که فکر میکنید که اینجا مهمه پیش بکشید؟
بله بله، اولا تشکر کنم از آقای معینی و آقای لاهیجی و شما به خاطر تسلیتی که به من گفتید. اون موردی که آقای معینی ذکر کردن درباره حکومت اضطراری، این حکومت اضطراری رو آقای هلند پنجشنبه شب در حدود نیم ساعت قبل از اینکه این اتفاق بیفته لغو کردن. به نظر من پلیس درست کار خودش رو نکرد. یک باریر بتونی مثل اینایی که جلوی فرودگاه های همه جای دنیا و جاهای حساس میذارن، اگه جلوی اینجا گذاشته بودن که خیلی هم منطقی بود که این کارو بکنن، من نمیفهمم چرا نکردن، محال بود به این شدت و به این بدی اتفاق بیفته.
خانم ثابتی، فکر نمی کنید که اینها با علم به این که حالا این اتفاق افتاده ممکنه که گفته بشه؟ یعنی این که
درسته بهش میگن امریکایان ماندی مورنینگ کورت بکینگ، یعنی شما وقتی که بعد از اتفاقات میتونید ای بارو بگیرید. ولی من خودم 3 هفته پیش بلیت کنسرت خریدم که برم اینجا فستیوال جاز نیس، که من خودم شخصا الان 35 ساله دارم هر تابستون میرم. این فستیوال 50 ساله به راه و هیچ وقت کنسل نشده و این دفعه کنسل شد. من که این بلیتو خریدم، خوب یادمه که برگشتم به دوستم گفتم من خیلی میترسم، چون اونجا درست همین دم این پرومنند زانگلس خیلی خیلی واضح و این شهر ما شهریه که خیلی آمادگی یه همچین وضعیتی نداره و این این حکومت اضطراری ممکنه به اسم باشه، ولی شما وقتی که میرین تو شهر میبینین که همچین نبود، تا حالاش نبود. به نظر من کم کردن و خوب هم عمل نکردن. یکی این، یکی نه، به هر حال ببینین ایرانی بودن اینجا، وقتی که شما ایرانین یا مسلمانین، اگر تو دلتون هم مسلمان نباشین، همین حد قیافت و قیافه مسلمانی عرب باشه، هر دفعه همچین اتفاق میفته، واقعا شما یه جورایی دو برابر بهتون صدمه میاد. هم اون جایی که پناه آوردیم بهش تجاوز شده، هم اونایی که به ما پناه دادن به ما به یه چشم دیگری نگاهن، واقعا خیلی مشکله.
ممنون خانم ثابتی. آقای معینی، شما در ضمن کارنامه دولت رو هم نقد میکنید در این باره، ولی آیا کاری هست که با توجه به گفته های آقای لاهیجی در مورد این نوع خاص تروریسم دولت بتونه بکنه که نکرده؟
فکر میکنم که دولت فرانسه تنها اتکایی رو بر مبنای سرکوب گذاشته که در خدمت سیاستیه که حزب سوسیالیست یا آقای اولاند داره پیش میبره. اما در همین ماه گذشته کمیسیون مجلس فرانسه که برای بررسی وضعیت امنیتی فرانسه پس از حملات همین نوامبر گذشته تشکیل شد، گزارشش رو منتشر کرد. این گزارش به شکل مشخص تأکیدات معینی داره در رابطه با وضعیتی که دولت فرانسه نتوانست کنترل کنه. در ساعات اولیه تا تقریبا چند ساعت پس از این اتفاق و این فاجعه، بیشترین رسانه‌های فرانسه به جز یک یا دو رسانه که به شکل مشخص این پرسش رو طرح کردن که چرا ما علی‌رغم وضعیت اضطراری، علی‌رغم همه تمهیداتی رو که دولت به کار گرفته، از امنیت برخوردار نیستیم، با توجه به آنکه ترور کور عملا ناممکن امنیت 100%، ولی به هر صورت این کمیسیون یک گزارشی داده، وضعیت امنیتی رو تشریح کرده. بدون شک ترور کور ممکنه کنترل ناپذیر باشه، اما تمهیدات یک دولت دموکراتیک باید بتواند به نوعی شهروندان رو مطمئن کنه، مطمئن که نه، حداقل بتونه حداقلی از امنیت رو به وجود بیاره.
ممنون.
این عملا با قشون کشی رو که دولت فرانسه کرده ناممکنه، یعنی ناممکن شده. اینو باید خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ما بپرسند.
بسیار خوب. آقای لایجی، با همه گفته های آقای معینی درباره کارنامه دولت و مطبوعات موافقید؟
ببینید، ما در فدراسیون طی یک ماه اخیر این اطلاعیه ششم هفتم بوده که دادیم. یعنی شما نگاه کنید، یک سری عملیات مشابهی که طی یک ماه و نیم گذشته اتفاق افتاده، از اون کلوب اورلاندو در ایالات متحده آمریکا تا بیایم به ترور و انفجار در فرودگاه استانبول، در هفته گذشته در عراق که میدونید بیش از 400 نفر در چند عملیات انتحاری کشته شدند، حتی در بنگلادش و در جاهای دیگه. بنابراین به اون صورتی که ما میگیم جهانی شدن، متاسفانه این موج فعالیت‌های جهادی هم جهانی شده. بعد مقابله با کانون این تشنج‌ها و کانون دهان این قدرت‌های محلی که وجود اومدند، که از طریق امواج الکترونیک هم، از طریق فیسبوک و تمام دهان وسایل الکترونیکی هست، متاسفانه زمینه تبلیغاتشون هم فراهم دیگه. یعنی اگر در گذشته در کشورهای اروپایی مثلا یه گروه‌هایی بودن که با ایدئولوژی انقلابی مارکسیستی به جنگ دولت ها می رفتن، الان این گروه های اومدن که با ایدئولوژی اسلامی، حکومت اسلامی و خلافت اسلامی به میدان اومدن. و الان مشخص شده که این شخص از طریق رانندگی کامیون ارتزاق می کرده، نه که خودش صاحب کامیون باشه، آدمی بوده فوق‌العاده عصبی و همسرش رو کتک می زده، کارشون به طلاق انجام می ده. حتی در یک نزاعی که توی یکی از جاده های فرانسه چند وقت پیش کرده بوده، میله آهنی به طرف مقابلش پرت کرده، به زندان افتاده، در 3 ماه گذشته به 6 ماه حبس تعلیقی محکوم شده. گروه هایی که متاسفانه حالا به هر دلیلی جزء گروه های فرودست اجتماعی هستند، دارن یعنی کینه نسبت به قدرت های این کشورها دارن دیگه.
بسیار خب، حالا میشه ظرف 2 جمله نتیجه بگیری؟
نتیجه من اینی که با توجه به اینکه این آدم یک آدم فوق العاده در حال خشنی بوده، سرخورده بوده، به لحاظ شغلی، به لحاظ خانوادگی ممکنه یک دیوانگی با اون خشونت همراه و همزاد شده و چینی های گذشته نسبت به فرانسه حالا به لحاظ مسلمان بودن آفریقا تونسی بودن هر چی دیگه اونها هم زنیمه شده و دست به همچین جنایت بزرگی زده، مثل همون آمریکایی افغان و نسلی که ماه گذشته در اورلاندو دیدید اون فاجعه رو به بار آورد.
بسیار خوب. خانم ثابتی، در بحثایی که اینجا و اونجا در میان شهروندان نیست شاهدش بودین از پنجشنبه تا حالا، آیا چشم‌اندازی هم برای غلبه بر پدیده ترور مشهوده؟
وقتی که هم چیزی اتفاق میفته مردم تا حدی عصبانی هستن و عکس‌العمل بلافاصله بعد از همچه اتفاقی خیلی شاید نشون نده نبض فکری مردم رو. چیزی که من دیدم، البته یه خشم همیشه نسبت به اقلیت عرب و اسلام آدم میبینه و آدم میشنوه، یه کمی اینجا فکر میکنم آقای معینی که صحبت رسانه ها رو میکردن، من واقعا فکر میکنم رسانه های فرانسوی نسبت به اونای آمریکایی و انگلیسی به مراتب بهتر هستن و خیلی سعی اقلا میکنن که بالانس به اصطلاح یه نوع
توازن،
بله توازنی داشته باشن نسبت به اخبار. در این حال فکر میکنم که این عکسای مرده ها و این چیزا رو جلوش نمیشه گرفت، مقدار زیادی به خاطر اینی که رسانه هاش یه شخصی خبرها تو فضای مجازی به قدری تون بنده. خودم روز جمعه صبح از وسط پونان به زنگه زنده داشتم پخش میکردم، یک عالمه از این ویدیوها مردم که وسط این اتفاق بودن گرفتن. درسته که به هر حال با تحلیل درست بشه و اینا، ولی جلوی اینو خبر رسانی رو سخت میشه گرفت. به جز اینی که خب مردم خشم به اسلام و به اقلیت عرب میبینه، خشم نسبت به دولت و نسبت به وضعیت امنیتیه. قبل از این اتفاقم، یعنی ما که اینجا زندگی میکنیم فکر میکردیم که خیلی خیلی اینجا بازه، پلیس بنده کافی نبود. من نمیدونم اینا مسلسل نداشتن، اینا استقف که اونجا هستن، مثل که بیشتر اینجا هستن برای اینکه اذیت بکنن مهاجرین. و این آقا که حتی تروریست هم به نظر من لقب زیادیه برای اینا، این هم باید دیوانه می بوده، هم یه ایدئولوژی داعش، رفت به داعش داشته. ولی خود داعش یه فنومن اروپایی هم هست، فنومن خارجی نیست.
خلاصه کنین لطفا خانم ثابتی،
وقتی که میگین یه تونه تل اصل بوده، شما اگه بیاین برین تو قسمت های فقیر نشینه نیست، میبینین که 90% تونسی هستن، تونسی ها جدا از فرانسوی ها نیستن. این یه تا حدی این پروبلم داعش پروبلم اروپایی، پروبلم خود فرانسه هست، از که خود این مملکت داره در میاد.
ممنون خانم ثابتی. آقای معینی، درباره راهکارهای حد اقلی و حد اکثری، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، در یادداشت‌های مطبوعات یا گفتارهای رادیو تلویزیونی چه می‌بینیم درباره مهار کردن تروریسم در فرانسه و کشورهای همسایه؟
آنچه که رسانه‌های مستقل فرانسوی از همان آغاز عملیات ها، یعنی در سال گذشته و حمله به روزنامه شارلی ابدو، تاکید کردن، نوعی برخورد با وضعیتیه که میتواند تقویت تروریست ها باشه. یعنی من فکر میکنم حتی این انتقاد ها به نوعی بود که آقای ولف نخست وزیر فرانسه به نوعی از تبعیض نژادی در فرانسه صحبت کردن. اگر در همین مسیر دولت فرانسه بتونه اقدام کنه، من در چندین جلسه ای که در مدارس مختلف از طریق گزارشگران بدون مرز در رابطه با آزادی بیان طرح کرده بودیم، این مسئله رو طرح کردم که این افراد، این تروریست ها و این مجموعه ای که می توانند به صورت بالفعل یا بالقوه در خدمت تروریسم داعش درآیند، اگر با سیاست درست‌تر دولت فرانسه همراه میشد، می توانستند همراهان جمهوری علیه تروریسم، علیه این مجموعه ای باشه که حالا علیه خودشون چیزی که طرح میکنن استعمار و امپریالیسم فرانسه باشه. متاسفانه آقای ولس و دیگران این اقدام رو پیش نبردن. در بسیاری از مناطق فرانسه این امکان وجود داره که تروریست ها بتوانند با توجه به تبعیضاتی که داره میشه، با توجه به فشارهایی که بر خارجی ها میاد، این البته توجیه قتل و جنایت را نمی کند،
اما می توانند سربازگیری کنند از مجموعه‌ای که اینجا هست. باید به این فکر کرد و سپس وضعیت رسانه هاست. رسانه ها می توانند از یک سو گزارشگر آنچه که اتفاق افتاده باشند یا پرسشگر برای آینده‌ای که ما چگونه می توانیم از این بحران خارج شویم. چارلی هبدو بود، بعد 13 نوامبر بود با اون وضعیت، امروز نیست و فردا معلوم نیست چه اتفاقی ممکن است بیفتد. تمهیدات دولت دموکراتیک تنها سرکوب نیست. تمهیدات دولت دموکراتیک باید بتواند آنگونه که باید دموکراسی رو تقویت کند. و در این رابطه روزنامه‌نگاران در خط اول قرار می‌گیرند که بتوانند با پرسش‌های درست و اصولی این دموکراسی رو طرح کنند و مشکلاتی که به وجود آمده مورد پرسش قرار دهند.
بسیار خوب آقای معینی. آقای لایجی، تجربه‌های تاریخی چه چیزی رو نشون میده درباره راه‌های از جذابیت افتادن انواع تروریسم در قرن 19 و 20 که برای مهار این نوع از تروریسم قرن 21 که شما بهش اشاره کردین احیاناً میتونه مفید باشه؟ چون قبلا همونطور که گفتید هدف گونه‌های مختلف اقدامات خشونت‌آمیز یا مسلحانه مسئولان حکومت بود بیشتر. درسته که گاهی در حاشیه افراد غیر نظامی هم کشته می‌شدن، اما الان مدتی است که به گفته شما اصل هدف عامه مردم جوامع مختلف هستن، نه لزوما مسئولان حکومتی. همین مثال نیست هم تازه ترین نمونه شه.
ببینید الان جنگ در حال به خصوص پس از برقراری حکومت اسلامی توسط داعش و خلافت اسلامی، خب یک رنگ و سبقه مذهبی هم گرفته. بنابراین صحبت جهاده، جهاد دنیای اسلام که آقای البغدادی خودش رو رئیس این دنیا میدونه، نماینده این دنیا میدونه، و دنیای کفر. دنیای کفر هم که میگه منظورش فقط غیر مسلمان ها نیستن، مسلمان هایی که در حال در دنیای کفر زندگی میکنن و به جبهه اسلامی ها نمیپیوندن. زیاد شناختی نسبت به بافت اجتماعی مسلمان‌ها در آمریکا ندارم، ولی در اروپا وقتی ما نگاه می‌کنیم چه در کشورهایی که قبلا کشورهای استعمارگر بودند در کشورهای مسلمان، چه کشورهایی که سابقه استعماری ندارن، ولی در حال طی 30-40 سال اخیر جامعه‌های مسلمان در اونجا به وجود اومده، از کشورهای شمال آفریقا و از سایر کشورها. متاسفانه در این کشورها نه فقط نسل اول بلکه نسل دوم هم قربانی تبعیض بودند، تبعیض‌های اجتماعی، تبعیض‌های اقتصادی، و متاسفانه اونهایی که بر اثر این تبعیض‌ها نتوانستند، به خصوص نسل دوم، یک زندگی در شأن و حد در حال همسن‌های فرانسوی خودشون داشته باشند، اینها با اینکه متولد این کشورها هستن ولی خودشون شهروند اون کشورها نمیدونن. همچنان فکر میکنن که الجزایری هم هستن، تونسی هم هستن، مراکشی هم هستن و و و. سابقه این کسانی که این اعمال در فرانسه، در بلژیک انجام دادن نگاه میکنید، تمام اینها آدمایی هستن که متاسفانه در گذشته مرتکب جرم شدن، مدتی به زندان رفتن، زندانها هم دانشگاه خوبی است برای آموزش‌های ایدئولوژیکی. بنابراین اونجاست که با یک کینه و خشم نسبت به جامعه‌ای که در اون زندگی میکنن، و نه فقط دولت، نسبت به جامعه‌ای که در اون زندگی میکنن، متاسفانه محرکی میشه برای جنگ با اون جامعه. اون چیزی که آقای البغدادی و داعش میخواهد، یعنی میخواهد در دیار کفر هم خودش جنگی به وجود بیاره بین مسلمان‌هایی که در این کشورها هستن و مردم غیر مسلمان. و خب متاسفانه هم توی خدمتتون عرض کردم، من فکر نمی‌کنم راه حلی برای مبارزه جدی، یعنی به صورتی که دیگه این اتفاقها نیفته، وجود داشته باشه. در گذشتم دیدیم هیچ کشوری و هیچ دولتی نتوانسته است جلوی تروریسم رو بگیره، تا وقتی که متاسفانه ریشه ها و زمینه های این موج و این، حال شاید بشه گفت نهضت یا جنبش یا هر چی که الان در این قسمت از دنیا شکل گرفته، برداشته نشه. به خاطر همین من فکر می‌کنم کار یک دولت نیست، که تمام کشورهای غربی، آمریکا که متاسفانه نقش اساسی داشته به خصوص در ارتباط با اشغال عراق و سقوط صدام حسین، و کشورهای اروپایی واقعا باید به فکر این باشن که هر چی زودتر با این پدیده در اون منطقه به مبارزه بعد بیان. دیدید که بالاخره آمریکا با اینکه میگفت ما حاضر به اعزام نیروی زمینی نیستیم، چند هفته پیش تصمیم گرفتن هم آمریکا و هم فرانسه و هم کشورهای دیگه
شروع کنن به اعزام سرباز یا حالا به عنوان مشاور به سرباز میگویند برای آزادسازی موصل. ولی واقعی این است که سیاست این است که میدونن تا زمانی که داعش از این منطقه کنده نشه، بالاخره متاسفانه موج تروریسم اروپا رو همچنان تهدید خواهد کرد.
با سپاس از شما آقای عبدالکریم لاهیجی، آقای رضا معینی و خانم ستاره ثابتی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com